بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، امیدوارم که تندرست و دلارام باشید در پناه خدا. خداوند رو شکر میکنم که امسال هم به لطف او مهمان ضیافت جان شما هستم و امیدوارم که در این اوقات که در خدمتتون هستم امانتدار وقت شما و لطف شما باشم. اما عنوان این گفتارهای 15 گانه در نیمه دوم ماه مبارک رمضان، همونطور که اعلام شد، ایمان، ذهن و ذکر هست. با این تمثیل شروع کنم که اگر شما ایمان رو دل سپردن به کسی تصور کنید که هم امنیت درونی به شما بده، حضور او و تکیه بر او و اندیشیدن به او شما رو در حوادث روزگار چنان آرام بکنه که شما در امان احساس کنید خودتون رو، در آغوش او احساس کنید خودتون رو، و امنیت بیرونی هم بده. این امنیت بیرونی اون وقت هم از گزند دیگران به شما و هم از گزند شما به دیگران. یعنی اگر جایی کسی تصوری از ایمان داشت برای خودش، یعنی خودش رو مؤمن تلقی کرد، اما در لحظات و اوقات و حوادث زندگی ناآرام بود، یا حضورش برای دیگران سلب آرامش اونها بود، به هر بهانه، به هر بهانه، شما اصلا بگید که من قربتاً الالله میخوام آرامش بقیه رو سلب بکنم، همونه. فا ایمان نیست، اسمش هر چیز دیگری باشه ایمان نیست. خب اگر شما این معنا رو برای ایمان در نظر بگیرید، این ایمان یک افتتاح داره، یک امتداد داره، یک پیدایش داره، یک ماندگاری داره. اون افتتاحش، حالا بعدن میگم چرا از کلمه افتتاح برای ایمان استفاده میکنم، از کلمه آغاز استفاده نمیکنم. اون افتتاحش با ذهن، یعنی اون تلقی که وجود داره که ایمان در دل و قلب آدمی زاده، بسیار خوب، اما افتتاحش از ذهن و امتدادش هم با ذکر، با یاده، با غلبه بر غفلت، با مواجهه دائمی با تهدید غفلت که هر اتفاقی ممکنه ناگهان از یادش بره انسان اون چیزی که هست رو و اون چیزی که داره رو، مثل تمام نعمتهای زندگی که آدمیزاد داره، و غفلت باعث میشه بهش عادت بکنه و عادت نقطه شروع از دست دادن اون نعمت هاست. خب به عبارت دیگر، ایمان پیچیده در زربافت ذهن و ذکر، انگار این طفل رو در این قنداقه میپیچند، با این تفاوت که این قنداق یک روزی باز میشه برای طفل، اما تا پایان عمر این قنداق زربافت دور ایمان باید باشه تا عمر او باقی است. خب چرا میگیم افتتاح ایمان با ذهن؟ ببینید، افتتاح فرقش با آغاز اینه، آغاز به هر شروعی میگن، اما افتتاح شروع توأم با گشودگی است. افتتاح از فتح میاد، از گشودن، حتی اون پیروزی رو هم که با تعبیر فتح ازش یاد می کنند، در بسته ای، بخت بسته ای، راه بسته ای رو چون اون فاتح می گشایه با پیروز شدنش، بهش میگن او فاتح اون مرکه است. فتح، افتتاح و انفتاح، اینها همه به معنای گشودن، گشایش و گشودگی است. برای همین هم وقتی به ثناء الهی میرسیم با سه نقطه، یعنی قرار چشم و ابروی جان جهان رو توصیف بکنیم. میخواییم درباره اون شکر فروشی حرف بزنیم که به من شکر فروشد و نگفت هیچ روزی که برو شکر ندارم. درباره شیرینی های وجود او و هستی او در حیات خودمون حرف بزنیم. اونجا هم با افتتاح شروع میکنیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. نمیگه اللهم انی ابدا الثناء بحمدک. ثناء رو آدم شروع نمیکنه. باب ثنای الهی رو، باب روایت چشم و ابروی هستی رو آدم میگشایه. ببینید جان بسته توانایی دیدن زیبایی ها رو نداره. دیدن زیبایی ها، حیرت از زیبایی ها، تأمل در زیبایی ها، اینها همه جان باز و گشوده میخواد. اگر ثنای الهی رو هم باید افتتاح کرد، ایمان رو هم باید افتتاح کرد. چه چیزی زیباتر و شیرینتر از این که آدم در درون خودش آرامش داشته باشه، خودش از دست خودش در امان باشه، دیگران هم از دست او در امان باشن. خب این ایمان دیگه، از این زیباتر و شیرینتر مگه داریم؟ برای همینم باید این رو افتتاح کرد. حالا افتتاح ایمان با ذهنه. چرا اینو میگیم؟ مگر تا به حال پیشینیان ما نگفتند، مگر اولیاء خدا نگفتند که خانه ایمان قلب آدمی است، دل آدمی است؟ چرا ما از ذهن حرف میزنیم؟ چون اگر ذهن تربیت نشه، ایمان وقتی در جان کسی بیاد که ذهنش تربیت نشده باشه، بیماری ذهن به اون ایمان هم سرایت میکنه و اون ایمان رو بیمار میکنه و اندک اندک از ایمان بودن ساقطش میکنه. به محض اینکه نسبت ایمان از امنیت بریده شد، امنیت درونی، امنیت بیرونی بریده شد، اون وقتی که ایمان نیست دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ چون ساحت‌های مختلف وجود ما در این معراجی که داریم تجربه می‌کنیم منسجم به هم پیوسته است. نمیشه ذهن بسته باشه و ایمان که از جنس گشودگی است وارد دل و جان آدم بشه، وگرنه خب از ابتدا وقتی ذهن بسته باشه این ایمان بیمار متولد میشه و بعد از ایمان بودن خودش تهی میشه. به عبارت دیگه ذهن و قلب رو نمیشه از هم جدا کرد، چنان به هم پیوسته اند که شما نمیشه ذهن بسته ای داشته باشی اما قلب بازی داشته باشی، دل گشوده ای داشته باشی. در آیه 24 سوره محمد میخوانیم که افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا در آیات قرآن تدبر نمی کنند، تفکر نمی کنند، یا دلهایی دارند که بر این دلها قفل خورده؟ خب مگه تدبر کار عقل نیست؟ مگه تفکر و تأمل کار عقل نیست، کار ذهن نیست؟ چرا بلا فاصله بعد از تدبر حرف از قفل بر قلب میزنه؟ ذهن بسته ارتباط مستقیم با قلب بسته داره و قلب قفل زده ارتباط مستقیم با ذهن قفل زده داره. اینها به هم پیوستند، اینها با هم منسجمند. خب افتتاح ایمان با ذهن. ذهن رو چگونه میشود گشود؟ ما در گفتارهای آینده در این باره بیشتر تأمل میکنیم. امتداد ایمان با ذکر. ذکر چطور باعث میشه که آدمیزاد ایمان رو همچنان نگه داره و همچنان در امان باشه و دیگران از دستش در امان باشن؟ ذکر چه کمکی به این میکنه؟ یاد چجوری ضامن ایمان آدم میشه؟ پشتوانه ایمان آدم میشه؟ پناه ایمان آدم میشه؟ خانه های ذکر با وجود آدم چیکار میکنه؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خانه هایی هست که خدا اذن داده که خانه یاد او باشه، خانه ذکر او باشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال. به محیط هایی ما میریم که حالا به زبان جدید میگن اونجا پر از انرژی مثبته. این جاهایی که پر از انرژی مثبته همون خانه های ذکره به عبارت دیگر. خب اینها چه کمکی به ما میکنه؟ این خانه ها چه جور جاهایی هستند؟ و خانمانی که برگرد این خانه ها شکل میگیره چه کمکی به امتداد ایمان ما میکنه؟ اینا چیزایی است که باید دربارش در این مجموعه گفتارها تأمل بکنیم. اما این تأملات دو تا نکته پیشینی داره که خدمت شما عرض میکنم. قرار ما بر این دو نکته باشه تا انشاءالله بحث ها با تفاهم بیشتری پیش بره. من البته بر این قرار در فرصت های بعدی باز هم تأکید میکنم، چون به یاد داشتنش مهمه. منطق بحث ما روی این دو نکته استواره. نکته اول این که ما در حال خواندن کتاب خودمون هستیم، پیش از آن که کتابی که نامش قرآن هست رو بخونیم. یعنی حتی وقتی داریم قرآن میخونیم هم داریم کتاب خودمون رو میخونیم. ما کتابی رو در بیرون خودمون نمیشناسیم، نه براش اعتباری قائلیم. چرا؟ چون در اون روز که حقیقت جان انسانها آشکار میشه، به روایت آیه 14 سوره اسراء به ما میگن اقرا کتابک، کتاب خودت رو بخون. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو برای محاسبه خودت، محاسبه آنچه که بودی، هستی، اونچه که آوردی، اونچه که کردی، تو برای محاسبه خودت کافی هستی. انگار نه داوری در بیرون وجود ما هست که نامش مثلا خداوند باشه و او قرار رقم بزنه و حساب کتاب بکنه که ما چه کردیم، و نه انگار کتاب دیگری هست که ما باید میخوندیم. اقرا کتابک. قبلش آیه 13 میگه ما فقط یک کار میکنیم، نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. ما اون روز که برسه او کتاب رو براش بیرون میاریم و او کتاب رو پیش روی خودش گشوده میبینه. اما کتاب ما نیست، کتاب خودشه. بعد در آیه بعد میگه من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، خوب بودی بر خودت بودی، و من ضل فانما یضل علیها، ضرر کردی خودت ضرر کردی. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کی بار دیگری رو بر دوش نمیگیره. خب پس این یک قرار پیشینی ما که ما در تمام این لحظاتی که با هم گفتگو میکنیم داریم کتاب خودمون رو میخونیم. حتی اگر از قرآن میخونیم، از انجیل میخونیم، از تورات شاهد میاریم، داریم کتاب خودمون رو میخونیم. دومین قرار پیشینی ما در این بحث ها این است که اون چه که از حقایق و آیات و معارف و مفاهیم الهی میخونیم همه محدود به حد فهم انسانی است. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما یه ترازو داریم، یه دماسنج داریم، یه خط قرمز داریم به نام انسان. همه چیز رو در این ترازو داریم میسنجیم. بسیار شنیدیم که اول حق الله بعد حق الناسه، اما دقیق و درست و قابل دفاعش اینه که اول حق الناسه بعد حق الله. چرا؟ اون کسی که میگه اول حق الله، یا اون کسی که میگه خداوند مهمترین مفهوم هستی است، اون کیه؟ اون انسانه دیگه. اولین کسی که فکر کرد اینو فهمید کی بود؟ انسان بود دیگه. نه نفهمیدن، وحی شد، بسیار خوب. اون کسی که بهش وحی شد و به ما گفت کی بود؟ انسان بود دیگه. اگر شما هر مفهوم الهی رو بخواید دربارش حرف بزنید، هر حقیقتی رو در عالم بخواید دربارش حرف بزنید، این حقیقت باید با دماسنج انسان، در ترازوی انسان و با خط قرمز انسان فهمیده بشه. تمام حقوق الهی هم در ذیل حق انسان فهمیده میشه. معرفتی از معارف الهی که مایه عذاب و رنج و آزار انسان بشه، پشیزی ارزش نداره، حتی اگر شما اسم خدا روش بگذارید. فهمی و تفسیری و تأویلی از متون الهی که درش خط قرمز انسان رعایت نشده باشه و در ترازوی انسان وزنی نداشته باشه، ارزش معنوی هم نداره. این دوتا قرار پیشینی ماست در تأملاتی که با هم خواهیم داشت در روزهای آینده انشاءالله. به گمانم تأمل بیشتر در این دو قرار پیشینی بسیاری از توقعها رو از بین میبره، چه بسا جلوی بعضی از سوء تفاهمها رو هم بگیره. البته درباره همین دو قرار هم ما بیشتر حرف میزنیم تا فردا انشاءالله.